أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الحكيم في كتابه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. بعد السلام، ابتداءا فرا رسیدن میلاد خجسته یگان خورشید آسمان ولایت، نجات بخش گیتی دادگستر جهان، حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این میلاد خجسته را به محضر رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همه مسلمین، جمع حاضر، همه برادران خواهران گرانقدر تبریک عرض میکنم. امیدوارم خداوند ایدی ما رو دفع و رفع همه بلاها، آمرزش گناهان و تعجیل در ظهور امام زمانمون انشاءالله مقرر و محسوب بفرماید. تشکر و تقدیر می کنم از همه عزیزانی که در بیت الشهدا زحمت می کشند، که امشب ظاهراً سالگرد تأسیس بیت الشهدا هم هست، که برای همه ساییان، بانیان، گردانندگان، خادمین در این بیت الشهدا از درگاه خداوند سلامت و سعادت و موفقیت رو مسئلت داریم. مکانی که در اون مکان ذکر اهل بیت بشه نورانیست، و این مکان متبرک شده یک سال به برنامه های دینی، برنامه های مذهبی، که با حضور جوانهای عزیز، نوجوانهای عزیز، خانمها، آقایون مزین هست، و این برکات معنوی در اینجا شامل حال شرکت کنندگان می شود. از همه تشکر و برای سلامتیتون دعا می کنیم. یکی از مواردی که در این دوره آخر الزمان می تواند سنگری باشه عزیزان برای حفظ دین، همین مراسم و برنامه های دینی و حیات مذهبی و از جمله همین بیت الشهداست، که در این مکان مقدس جوانهای عزیز ما جمع بشن به نام اهل بیت، به نام امام زمان، به نام شهدا، و درسهای لازم رو از زندگی اون بزرگواران بگیرن و از فتنه های آخر الزمان حفظ بشن. حفظ شدن از فتنه های آخر الزمان همین حضور در این برنامه هاست. مثل کسی که واکسن میزنه که این واکسن در حقیقت او رو مسئولیت میده از بیماری ها، و هرچند در محیط ممکنه ویروس هایی باشه که افراد سالم رو درگیر میکنه، ولی واکسن جلو این سرایت رو میگیره. همچنین جلسات دینی، جلسات قرآن، جلسات اهل بیت، جلساتی که جنبه مذهبی داره، این جلسات واکسن در مقابل فتنه های آخر الزمانه، که در روایات آمده که شما از فتنه ها پناه ببرید به خداوند متعال، دعای غریق را بخوانید، دعای غریق یعنی دعای کسی که در حال غرق شدنه، که دیگه امیدش از همه جا بریده شده، فقط توجه به خدا داره که خداوند متعال او رو نجات بده. گفتن دعای غریق چیه؟ فرمودن این دعا هست که بخوانید در دوره آخر الزمان: یا الله و یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا قدم های مرو، گام های مرو استوار نگهدار بر دینت. چون میگیم دوره آخر الزمان دوره لغزشه، از روایات استفاده میشه که نگهداری دین در این دوره مخصوصا برای جوانهای عزیز از نگه داشتن آتش در کف دست مشکل تره. خب به خاطر اینکه زمینه گناه فراهمه، زمینه معصیت فراهمه. این جلسات هم تطهیر میکنه انسانها رو، پاکسازی میکنه روح ما رو از گناهان، و هم موجب میشه که شما تقویت بشید، مسئولیت پیدا کنید در مقابل فتنه های آخر الزمان. در حدیث شریفی از پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نقل شده که حضرت فرمودن: ستکون و فتنون، به زودی فتنه ها خواهد شد. یصبح الرجل مؤمنن و یمسی کافرا. صبحگاه ممکنه یک کسی با ایمان باشه ولی شامگاه کافر بشه، به خاطر اینکه شبهات بسیار زیاد خواهد بود در دوره آخر الزمان. اونهایی که پناهنده میشن به قرآن، پناهنده میشن به اهل بیت، پناهنده میشن به برنامه های دینی، اینها مسئولیت پیدا میکنن. و الا اگر نباشد این دعاها، این توسلات، این برنامه ها، بسیار مشکل حفظ دین. خب امشبم شبی است که متعلق است به حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله فرجه الشریف. در روایات آمده: عند انتهاء الشده تکون الفرجه، وقتی که دیگه شدت پیدا کرد همه بدی ها، یعنی زمینه برای گناه زیاد شد و زمینه ابتلا فراهم شد، اون زمان منتظر باشید که فرج و گشایش اتفاق خواهد افتاد. انشاءالله امیدواریم که خداوند چشمان گناهکار همه ما رو به نور جمال حضرت مهدی موعود عجل الله فرجه الشریف روشن و منور بگرداند و ما رو از یاران حضرتش محسوب بفرماید. خب بشر در حقیقت در این دوره آخر الزمان اگر متوسل به خدا و دین و ایمان و معنویت نباشه بسیار در خطره. بعضی ها از انسان ها فهم می کردن بدون فرض کنید که ایمان به خدا می توانن سعادتمند بشن، و اون عامل سعادت رو فقط علم و دانش می دانستن. می گفتن اگر مردم با سواد بشن، اطلاعاتشون زیاد بشه، تحصیل بکنن، خود سواد جلو خونریزی، جلو جنایت، جلو گناه بدی رو میگیره، جرم و جنایت کم میشه. لذا این مثال معروف که مطرح میشه و شما شنیدید که گفتن هر مدرسه‌ای که دایر بشه در یک زندان بسته خواهد شد. خوب آمدن علم رو بت کردن، اما علم منهای دین، منهای ایمان. علم بسیار مؤثره در پیشرفت، در رسیدن به سعادت، اما همراه با ایمان باشه. اما اگر بدون ایمان بود سعادت زا نیست، ممکنه جلو موجب پیشرفت بشه اما موجب سعادت نمیشه. خب آمدن و علم و دانش منهای وحی رو، منهای دین رو، منهای ایمان رو ترویج کردن و کار به جایی رسید که دیدن فساد، ظلم، ستم، جرم، جنایت بیشتر شد. خب جنگ جهانی اول همه شنیدید، ده ها میلیون نفر کشته شدند، چند برابر زخمی شدند، چقدر ویرانی ایجاد شد. خب اینا رو کی این جنگ جهانی اول رو ایجاد کرد؟ کشورهایی که طلایه‌دار علم و دانش منهای وحی بودند. یعنی در زمانهای گذشته اگر چنگیز، اگر فرض کنید سزار، امثال اینا، ناپلئون به قول معروف، یزید، هارون رشید، متوکل جنایت میکردن، تمام جنایات اونها به اندازه فقط جنگ جهانی اول کشتار نداد، کشتار تنها. ولی شما ببینید که سلاحهایی ساختن که این سلاحها موجب این همه مشکلات شد. خب جنگ جهانی دوم هم اتفاق افتاد و دیدن که نه، علم و دانش منهای ایمان نه تنها جلو جنایت رو نمیگیره، بلکه جنایت بیشتر میشه. ولذاست که زندانهای بزرگتری در همون کشورهای متمدن ساخته شد. یعنی اول زندانها رو خراب کردن، تبدیل به مدرسه کردن، گفتن که دیگه علم و دانش در حقیقت بشر رو نجات خواهد داد، اما نجات که نداد، اونها رو به منجلاب انواع جرم و جنایت ها انداخت. خب بعد از این باز بیدار نشدن، گفتن که ما سازمان ملل باید تأسیس بکنیم، مجامع بین المللی که جلو جنگ و جنایت رو بگیره. خب سازمان ملل رو خیلی با تبلیغات زیاد تأسیس کردن. فلسفه تأسیس سازمان ملل هم این بود که از ظلم ها، از جنایات، از جنگ ها جلوگیری بکنه. خب شما مشاهده می کنید که نه تنها جلوگیری نکرد، بلکه ظالم رو در ظلمش تأیید کرد، حق وتو رو داد به چند کشور قدرتمند جنایتکار که اینا هر مصوبه‌ای که سازمان ملل داشته باشه که به ضررشون باشه، فوراً از حق وتوی خودشون استفاده میکنن و در نتیجه سازمان ملل هم هیچ خدمتی برای بشر انجام نداد. بعد آمدند سازمان حقوق بشر رو تأسیس کردند. دانشمندان گفتن که دیگه بشر گل سرسبد موجودات روی زمینه، احترام داره، حقوق داره، باید حقوقش رعایت بشه. خب حقوق بشر رو نوشتند و به عنوان یک بت اون رو عرضه کردند که هیچ کشوری حق نداره از پرستش این بت خارج بشه، دیگه حقوق بشر همه بشرها رو خوشبخت میکنه. ولی شما مشاهده میکنید که این حقوق بشر هم دردی رو دوا نکرد. میبینید که اینها بیش از 70 سال مردم فلسطین کشتار میشن، آواره میشن، سرزمینشون تخریب میشه، ولی همین مجامع حقوق بشر همه ساکت و تماشاگرن. چرا؟ چون قدرت‌های غربی طرفدار اسرائیلن و مخالف با فلسطین. حالا فلسطینی‌ها هر چی کشته هم بشن براشون اهمیت نداره، که همین امروز و گذشته تو روزنامه‌ها نوشتن یک قهرمان مصری اعلان کرد که خیلی مشهور، این قهرمان اعلان کرد که خب در مقابل کشته‌های اندک اوکراین، تمام غربی ها دیگه اینقدر جنجال میکنن، اینقدر سر و صدا میکنن که گوش مردم رو کر کردن، اما نسبت به مردم مظلوم فلسطین که هر روز اینا کشتار میشن کسی حرفی نمیزنه. اگر بشر مطرحه، چه فرقی است بین بشر چشم سیاه یا چشم آبی؟ بالاخره یکی هستن، اینا هم بشرن. چرا هیچ کس علیه این که در فلسطین مردم درو میشن، کشته میشن، آواره میشن، اونم 70 ساله. حالا جنگ فرض کنید روسیه هم محکوم، مقام معظم رهبری فرمودن ما با جنگ در کل جهان مخالفیم. در هر جا که جنگ اتفاق بیفته ما مخالف جنگ هستیم. حالا اینکه کسی حمله کنه انسان حق دفاع داره، اما اینکه جنگی شروع بکنه ما مخالف این هستیم. اما ببینید جنگ جنگه، بالاخره جنگ یمن هم جنگی است که 7 سال الان وارد سال 7 میشه. این همه جنایت میکنن، این همه کودک کشی میکنن، همون مجامع غربی که سر و صدا دارن علیه فرض کنید روسیه، میگن که این چرا کشتاره، مثلا چند کودک کشته شده در جنگ اوکراین. ولی در مقابل این همه بمباران فرض کنید که مدارس، همینطور زندانها، حتی بازار، خانه های مسکونی، غیر نظامیان که 7 سال ادامه داره حرفی نمیزنن، به خاطر اینکه عربستان پول داره و این حقوق به اصطلاح کسانی که در سازمان حقوق بشر کار میکنن توسط اونا زیاد میشه، داده میشه بهشون، امتیاز میدن، سکوت دارن. خب پس از یک طرف میبینیم که جهان ناامید شده از همه اینها، هم از علم تنها و علم منهای وحی سعادت آفرین نیست. مجامع بین المللی کاری نمی کنن. حقوق بشر آلت دست و ابزار برای قدرت‌های بزرگ شده. یعنی از یک طرف ناامیدی از اینکه اصلاحاتی صورت بگیره، از طرف دیگر خب ما داریم که هم در متون پیامبران گذشته مثل حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت زردوش آمده که در آخر الزمان پیروزی صالحان و شایستگان اتفاق خواهد افتاد، که بد نیست اشاره هم به این مطلب داشته باشم. مثلا در کتاب زند و پازند که یکی از ملحقات به اصطلاح اوستاس که کتاب حضرت زردشته، آمده که جنگ بین یزدان و اهرمن ادامه خواهد داشت، چون اونا معتقده به 2 خدایند، یکی یزدان خدای خوبی ها، یکی اهرمن. جنگ بین اینها ادامه داره تا در آخر الزمان که همین زمان ما باشه بالاخره یزدان بر اهرمن پیروز خواهد شد. خب این بشارتی است که اون زمان حضرت زردوش به پیروانش داده که منتظر باشید، در آخر الزمان پیروزی اتفاق میفته. همچنین در زبور حضرت داوود که از ملحقات توراته، یعنی از ملحقات کتاب آسمانی یهودیان، آمده که شریران منقطع خواهند شد و تو در مکان آنها تأمل خواهی کرد ولی اثری از افراد شریر نخواهی دید، که باز بشارت به این که بالاخره حق پیروز میشه بر باطل و دشمنان خدا. در انجیل یوحنا، چون 4 انجیل وجود داره که 4 نفر از شاگردان حضرت عیسی انجیل رو به روایت‌های مختلف نقل کردند، در انجیل یوحنا آمده کمرها را بسته نگه دارید و چراغ‌ها را افروخته و مانند کسی باشید که منتظر آمدن عزیز خیش است، همین که آمد در رو بر روی او بگشایید. که اشاره داره به این که حضرت، البته اونا میگن حضرت مسیح خواهد آمد و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. ما هم معتقدیم حضرت مسیح میاد، اما در رکاب حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف و جزو سربازان امام زمان خواهد بود. و باز در قرآن کریمم آیه‌ای که تلاوت کردم میفرماید بلغت کتب ناف الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در کتاب زبور حضرت داوود این مکتب رو، این مطلب رو بیان کردیم، اعلان کردیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین بالاخره به تصرف شایستگان در خواهد آمد، افراد شایسته بر زمین حکمرانی خواهند کرد. همه شریران، ستمگران، ظالمان، هر قدرتی هم که داشته باشن، اینا محکوم به نابودی هستن، نابود خواهد شد و امام زمان عجل الله فرجه الشریف انشاءالله میان و جهان رو پر از عدل و داد میکنن. به شما عزیزان، مخصوصا جوانهای عزیز، بدانید که ثواب انتظار بسیار بالاست. من در همون حد 7-8 دقیقه دیگه بیشتر زحمتتون نمیدم، اشاره دارم به اون روایاتی که راجع به انتظار میفرمان المنتظر لامرنا کالمتشهد فی سبیل الله بدمه. کسی که منتظر آمدن امر ما باشه، یعنی آمدن امام زمان که فرمان خدا رو اجرا میکنه، حکومت عادلانه تشکیل میده، این ثوابش مانند اون شهیدی است که به جبهه رفته و به خون خود در راه خدا غلطیده است. هر ثوابی اون شهید داره، منتظر واقعی هم داره. و باز میفرماید پیامبر بزرگوار اسلام، افضل العباده انتظار الفرج، بهترین عبادت ها انتظار فرجه. خب انتظار فرج هم میدانید که هم به زبان ما باید بگیم العجل العجل، آقا بشتاب، ما رو نجات بده، جهان رو نجات بده، جلو ظلم ظالمان رو بگیر، جهان رو پر از عدل و داد کن. خب اینا هم به زبان، همم با خودسازی. عزیزان، حضرت امام فرمودن کسی که منتظر آمدن مصلح است باید خود از صالح باشه. اگر شما فرض کنید منتظر آمدن کسی هستید که همین طوره که جهان رو پر از عدل و داد میکنه، دیگه ما حق نداریم خودمون ظالم باشیم، چون امام زمان که بیان با همه ظالمان میجنگن. بنابراین من اگر ظالم باشم، اولین کسی که با من مخالفه بعد از ظهورم خود اون بزرگواره، با من مبارزه خواهند کرد. امام زمان میان و همه ارزش ها رو حاکم میکنن، نماز رو حاکم میکنن، روزه رو حاکم میکنن، پاکی و درستکاری رو حاکم میکنن. اگر چنانچه یک کسی آلوده باشه، یک کسی توبه نکنه از گناهان، یک کسی در فساد غوطه‌ور باشه، خب امام زمان قبل از این که با دیگران بجنگن، با خود این شخص خواهند جنگید. لذا بحث خودسازی عزیزان لازمه که اتفاق بیفته. خودسازی به عنوان منتظر واقعی ظهور، که همه ما باید خودسازی کنیم. خودسازی یعنی این که توبه کنیم از اشتباهات، خود را آماده کنیم برای اون حکومت آرمانی الهی، و ثانیاً تلایدار انشاءالله حکومت جهانی حضرت باشیم. این که مقام معظم رهبری در گام دوم، در بیانیه گام دوم میفرمایند ما چندین مرحله داریم، بعضی مرحله ها رو پشت سر گذاشتیم، چند مرحله هم هست که پیش رو داریم. این که انقلاب اسلامی توسط شما مردم با ایمان به پیروزی رسید، مرحله اول بود. مرحله دوم نظام اسلامی، نظام جمهوری اسلامی تأسیس کردید، این گام دوم در حقیقت، این مرحله دومه. و مرحله سوم دولت اسلامی است. ما تا کنون دولت اسلامی هنوز نداشتیم و این مشکلاتی که شما مشاهده کردید اتفاق افتاد در این سالهای گذشته، کسانی بودند که خوب زحمت کشیدن اما اونطوری که باید و شاید این دولت رو اداره نکردن که مردم در رفاه و آسایش و عدالت به سر ببرن و جاذبه پیدا کنه اسلام براشون. الحمدلله که با این دولت 13 که روی کار آمده، انشاءالله امیدواریم این دولت اون دولت اسلامی باشه که مد نظر هست و بتواند عدالت رو حاکم بکنه، بتواند جلو فساد رو بگیره، بتواند انشاءالله اقدامات بسیار خوبی که هدف حضرت امام، هدف اسلام، قرآن بوده، انشاءالله محقق بشه. بعد از دولت اسلامی مرحله جامعه اسلامی است که جامعه ما مانند فرض کنید انسان‌های پاک شایسته همه شایستگی لازم رو پیدا کنن. وقتی جامعه اسلامی شد میرسیم به آخرین مرحله که مرحله تمدن اسلامی است. پس سه مرحله در پیش داریم. یکی مرحله‌ای که الان درش هستیم، دولت اسلامی انشاءالله شکل بگیره. دعا کنید، مخصوصا شماها که دلتون پاکه و دعاتون مستجابه، انشاءالله موفق باشه این دولت در اهدافش. بعد از تشکیل دولت اسلامی که به اون اهداف بتواند عمل بکنه، نوبت به جامعه اسلامی میرسه و سپس انشاءالله تمدن اسلامی، که باز تمدن اسلامی زمینه ساز ظهور حق مطلق یعنی حضرت مهدی موعود عجل الله فرجه الشریفه که همه ما منتظریم انشاءالله اون بزرگوار برسن و بیارانی که خوب مورد نظره که شماها باشید انشاءالله خودسازی کنید، به کمک شما همه آرمانهای الهی رو محقق کنن. خوب وقت شریف شما رو گرفتیم، انشاءالله که موفق و مؤید باشید. مجدداً لازم هم از بنیانگذاران این بیت الشهدا همه برنامه هایی که هست برای حفظ اسلام، حفظ دین، حفظ جوانهای عزیزمان در همه مراکز برای سلامتی همشون دعا میکنیم انشاءالله موفق و مؤید باشن. و همچنین خادمین بیت الشهدا و کسانی که خدمت میکنن، خب یک سال این بیت الشهدا تأسیس شده، از شرکت کنندگان در این مراسم هم که شماها باشید که الحمدلله استقبال خوبه و برنامه‌های دینی خوبی اجرا میشه، زاکرین اهل بیت که اینجا به فیض میرسانن، از همه و همه تشکر و قدردانی. برای سلامتیتون دعا میکنیم و چند تا دعا میکنیم و انشاءالله از مداحی ذاکر اهل البیت بهره کامل رو خواهیم برد. خداوندا سلام ناقابل ما رو به محضر مبارک امام زمانمون ابلاغ فرما، قلب و متحرش از ما راضی و خوشنود گردان، با تعجیل در ظهور آن بزرگوار به مشکلات خاتمه عنایت بفرما، اقدامی که تشریف فرما شدند بر سرات ملرزان، جوانهای عزیز ما رو و همه مردم ما رو از فتنه های آخر الزمان در پناه خودت محفوظ و مسلم بدار. خداوندا مشکلات نسل جوان، مخصوصا مشکل اشتغال، ازدواج، مسکنشون به لطف و کرمت به همت مسئولین همه رو انشاءالله ساماندهی بفرما. خداوندا تو رو قسم میدهیم به حق محمد و آل محمد، حوائج مشروعه همه دوستان اهل بیت، حضار گرانقدر، جوانهای عزیز برآورده به خیر بفرما. من نبی و آله و حرمت سوره المبارکه الفاتحه مع الصلوات.